شروع فرمودم به ادله کسانی که معامله حضوری را باطل میکنند، کسر اجازه متأخره موجب صحتش نمیشود. بفرمان به ادله اربعه توسط کرده اند بل بطلان به معامله فضولی. اما الکتاب آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراضین، به دو تقریب، یکی این که ادات استثناء افاده می کند به این که اونی که در حیز این ادات استثناء واقع شده است خارج شده از مستثنا من از حیث حکم، که این داخل بوده است در مستثنا من و عدات استثنا از حکم خارج می شود و حکم منحصر می شود به ما عدای مستثنا مستثنا که نتیجه می شود که ما عدای تجارت انتراز مورد نهی عن الاکل است. اکلم که عبارت بود از مطلق تصرف، لا تأکلوا اموالکم بینکم، این تصرف نکنید، کنایه از مطلق تصرف است، که مطلق تصرف در اموال ما بینشون حرام است مگر اون وقتی که تجارت ان ترازن باشد. فعلا هادا معامله فضولی چون تجارت ناشی از ترازی نیست پس در مستثنا من هست و باطل، که نتیجهش این است که غیر تجارت انتراز باطل است و فاسد. خواه هبه باشد، خواه مثلا مصالح باشد، خواه هرچه باشد، ما عدای این تجارت انتراز یکی از من افرادش هم تجارت فضولی است، اینم داخل در مستثنامه نمیشه. تقریب دویوم این است که تجارتاً انترازن تقلید شده است، تجارت تقلید شده که انترازن باشد. این تقلید افاده تحدید می کند و مفهوم تحدید این می شود که اگر تجارت لا انترازن بود باطل. لذا در عبارت شم شیخ داره که فید الله بین که غیر تجارت انتراز باطله، این کلمه مربوط به استثناست، کلمه دویومشون تجارت لا انترازن باطله مربوط به این تقیید است و توصیف، که بس به دو تقریب که معامله فضولی باطل است، اما به لحاظ این که منحصر است، جواز تصرف منحصر است به تجارتی که ناشی از ترازی باشد و معامله فضولی ناشی از ترازی نشده است، پس پاسد. یا این که اون موضوعی که و جواز تصرف را دارد حدش عبارت از این است که تجارتی باشه که ناشی از ترازی شده باشد. پس تجارتی که ناشی از ترازی نشود باطل. به معامله فضولی تجارت است لیکن ناشی از ترازی مالک نیست، پس باطل. به دو تقریب این آیه مبارکه تبسک کرده است. شیخ رضوان الله علیه در ابتدا راجع به استثناء که مفهوم استثناء و در مفهوم حصر که از تحدید ناشی بشود در اشکال می کند، بعد بر تقدیر این که استثناء و استثناء را قبول بشود که دلالت استثناء قبول بشود، او دو بیان دیگری دارد. ابتداعا می فرما که استثناء منقطع است، چی این که استثناء متصل آن است که مستثنا از افراد مستثنا من باشد و از حکم او از حکم خارج باشد. که مثلا اکرم العلماء الا زیدن العالم، که زید از افراد علماء موضوعا حکمان خارج میشه. در ما نحرفی تجارت انترازن داخل در باطل نبود تا اینکه بگیم که این از باطل انهای جمیع انها این تصرف در اموال که از جو که حتی تجارت انتراز اینا باطل، اینا همه باطل. تجارت انتراز از اقسام باطل نبود که تا اینکه اخراج او استثنای متصل بوده باشد. پس استثنا منقطع و دائما استثنای منقطع به مثابه قضیه مستقل است که انها دو قضیه است. یک قضیه مستثنا من هست که حکمی بر او مترتب است و یک قضیه مستثنا دو جمله است. نه این است که اخراج شده باشد عن الحکم مع کونه داخلا فی الموضوع. و چون این استثناء منقطع است و تجارت انتراد در داخل در باطل داخل نبود، فعلا هادا نتوان حصر را استفاده کرد. استفاده حصر همیشه متوقف است به این که استثناء متصل باشد و الا منفصل. عرض کردم دو قضیه است، دو قضیه متقارن با هم. این راجع به اشکال اینجور بفرمان. راجع به طبیع مفهوم تحدید که از ناحیه توصیف و تقیید استفاده میشد که تجارت را تقیید کردن و انتراز توصیف کردن و انتراز، که از این تحدید فهمیده بشود که در طبیع مفهوم تحدید بهش میگن که موضوع منحصر است به این موصوف به این صفت، که الموصوف المتصف به هذه الصفه او حکم رو دارد. تجارتی که متصف باشه به این که از ترازی باشد، این نیست که جواز تصرف رو دارد. می فرما تقریب می کنم فرمایش ایشون را که نه اینکه عین عبارت شدی بین که ما تا مفهوم تحدید را از تقیید استفاده می کنیم در جایی که نتوان از برای قید فائده اخرائی غیر از حصر تصور کرد. موضوعی را می آرد بعد قیدی هم می آرد. اگر چنانچه منحصر باشد فائده این تقیید به این که تحدید بخواد بکند، بخواد مفهوم گیری بکند، بخواد محصر کند، اون وقت که تقیید جا دارد. و الله اگر چنانچه هیچ فائده نباشه در بین و تحدید و حصر منظور نباشه، لازم میاد که ذکر قید لغو باشد. بس به دلالت اقتضا به این که صور کلام عن لغویه میگیم این قید لعجل الحصر، لعجل عبادت الحصر و لعجل تحدید. این بس متوقف است، استفاده تحدید منحصر به این است که قید فایده اخرایی نداشته باشد و ما به دلالت اقتضا حکم کنیم به حصر، به تضییق دایره و اینکه مثلا انسان میخواد حد قرار بدهد. و اما در ما نحن فیه امکان دارد قاعده اخرا داشته باشد، کما اینکه در ربائب کب اللاتی فی حجور کم است، در اونجا اللاتی فی حجور کم قید است. در این اینکه مطلق ربائب سواء کانت در حجر انسان یا نباشد در حجر انسان همش محرم است، لکن ذکر اللاتی فی حجورکم ذکر شده است بما انه قید و غالبیون. در ما نحن فیه هم اینجور است، چون تجارت نوعا انترازن است لذا این است که تقیید شده است با انترازن، پس دلالت نمی کند به اینکه بایستی تجارتی که انترازن نباشد ای فاسد باشد، که اونا استدلال میکردن به این که تجارت باید ناشی باشه از ترازی. در معامله فضولی تجارت ناشی از ترازی نشده، ترازی متأخر شده است. ناشی عن ترازی معنیش این است که ترازی سابق باشه، سابق داشته باشد، پس در اونجایی که ترازی لاحق باشد ای فاسد. اونه ایجو میگفتن شیخ میفرماید انترازی قید غالبیست، نه قیدیست که بتوان از او احتراز فهمید و حصر و مثلا تحدید فهمید، چون که غالبا این است که تجارتی که انسان می کند از رضا سبق دارد، از رضا داشته بشه و رضایت سبق دارد. پس چون قید غالبیست نتوان استفاده مفهوم کرد. فعلا دارم کلام شیخ را شرح میدم تا بعد بحول الله بیان بکنم اون چی که باید گفته بشه انشاءالله. بعد میفرما یعنی خوب بر مبنای این که استثناء باشه و استثناء متصل باشد، که بر مبنای اتصال استثناء دو چیز می فرمون. یکی این که دو قرائت داریم، یک قرائت است یعنی که الا ان تکون تجارتن عن ترازی که کانه ناقص است، یک قرائت هم این است که الا ان تکون تجارتن عن ترازی که کانه تامه. ظاهر خیلی هم این تکون داره، قطعا در هر دو مثلا جوری نیست که نادر باشه، هر دو جورش قرائت دارد و هر دو جور هر دو قرائت هم خیلی معتد به هست. بجمله می فرمان بنابراین که کانه ناقصه باشد که الا ان تکون تجارتن نصب برده بشه، اسم کانه تکون قهر مستطر، تجارتن یک خبر، ممکن است که انتراز خبر ثانی باشد. اون معنیش این میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا همین صدای ایسای متصل الله الا ان یکون سبب الاکلی یعنی سبب تصرف الا ان یکون سبب تصرفی تجارت هم و یکون سبب تصرفی انتراده که دو خبرت نه اینکه تجارت مقید است تجارت انتراز این موضوع مرکب نی مستثنای ما مرکب دو جز نی بلکه به مثابه دو تا مستثنا داریم الا ان تکون تجارت هم یا گیت الا ان تکون انتراده که دو که انها مستثنایی دو تا مستثناست یکی این تجارت بودن است یکی این که انتراز بودن است. بنابراین قرار گذاشت به این که منشأ جواز عقل ترازی باشد یا میفهم خود در فضولی با میگه بعد از اجازه جایز تصرف دیگه یکی قبل از اجازه پس همه هر که بایی که میگیم به معامله فضولی صحیح هست جواز عقل را جواز تصرف را متأخر میدانیم از اجازه لاحقه فعلا غدا الا ان تکون انتراضه شامل میشه اصلا این معامله فضولی مدلول آیه مبارکه میشه دیگه جد که خبر ثانی این است که این سبب عقل رضا باشد اینجا هم در فضولی سبب جواز تصرف سبب جواز عقل همون اجازه لاحقه است پس خود فضولی در داخل میشه در مفاد آیه مبارکه که خبر بعد الخبر قرار دیدن که یک بیان که بس بر تقدیر اتصال استثناء احتمال این برد که تجارت انتراز اینه به طور احتمال ذکر می کنم چون همقد احتمالش بسه نور استدلال می خواستم بکنم بین آیه مبارکه بر بطلان فضولی شما می فرمان احتمال می ره که قرائت به دست باشه الا دکل تجارتن باشه نه تجارتو و احتمالا میرد که خبر بعد الخبر باشه انترازه هم قد که احتمال آمد دیگه اصلا ایزا جا احتمال با خلی اصلا دیگه اون را نمتونی اصلا کنن غرض مرز شیخ نه این است که خبر بعد الخبری را اثبات کنن نه ابدای احتمال می کنن و ابدای احتمال بسشونه دیگه هم قد که این احتمال آمد دیگه اصلا نتوان کرد فرمایش دوگوشون این است که تجارت عبارت از این است که کاسبی کردن تجارت ول عبارت از کسبه کاسبی کردن عبارت از این است که انسان متاعی را بدن مبادلت مال به مال بکند یا صلح کند یا اجاره بدهد علایه ها تجارت این است که انسان این کاسبی میکند حالا کاسبی به نحوه خرید بروش باشد که مبادلت مال ما یا کاسبی باشد به نحوه اجاره دادن باشد یا کاسبی باشد به نحوه مصالحه باشد علایی ها کاسبی کردن و اون مخ الا ان تکون تجارتن یعنی اون تجارتی که تجارت الا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن یعنی اون چیز به صلاح اون سبب اکل شما اون چیزی که باش مثلا این معامل چیز به صلاح میخواید که به اون سبب بشن به اینکه این چیز رو تصرف کنید این تجارت حکم است الا ان تکون تجارتا بینکم یا الا ان تکون تجارتکم علی حال خطاب به صاحب اموال است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون، یعنی مگر تجارت بکنید، تجارتی که مضاف الیهما است، که به مالکین است. و اون وقت پس اون کاسبی که میکنید از روی ترازی، این اسناد تجارت به اسم مالک در فضولی، این اسناد کی محقق میشه؟ در وقتی اجازه میده که مادام که اجازه نداده، اون کاس، اون تجارتی که بیع و شرایی که بیعت و اشتریتویی که از ناحیه فضول بوده است، اسناد مالک نداره، اسناد نداره. اسناد این معامله به مالک در وقتی است که اجازه بدهد. و آیه مبارکه میفرمایند مفادش اینه که هر وقت کاسبی شما کردید، یعنی کاسبی مربوط به شما شد، کاسبی مربوط به مالک در وقتی است که اجازه بدهد. فاذن در معامله فضولی خودش مشمول آیه مبارک خواهد بود، یکی از مصادیقش میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتکم او تجارت منکم، تجارتکم یا تجارت منکم، اون وقت تجارت منکمی که از ترازی باشه، تجارت منکمی که تحقق پیدا میکنه اون وقتی که مالک اجازه کند. پس خود مورد فضولی که مالک اجازه بکند از جمله مصادیق آیه مبارکه می شود که به خود این آیه آده تماسک میکنه، بلکه اثبات صحت فضولی میکنه. این فرموش شیخ اما راجع به استثنا که فرمودن اون قطع است، ادات استثنا ظهور داره در اخراج و اخراج فرع دخول است. پس ظهور ادات استثنا این است که مستثنا داخل بوده است، حالا بخواد خارج کنه، چون ادات استثنا مفهومش مفهوم اخراجه و اخراج هم فرع دخوله. پس به قرینه این ظهور ادات استثناء در اخراجی که اون فرع دخول است استفاده می کنیم. به این که خود استثناء شده است، این از استثناء شده است از اسباب، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب التي متداولت بینکم بالباطل، بیان علت است. کما اینکه در خود روایت هم محبود قبل الخنه که این خود این آیه بارکه نهی از معامله به قمار است و مثلا به رواست و به اینجور زبی معاملاتی که دائر بین هم بوده. پس آیه بارکه این است که یعنی به قرینه یه عدات استثناء که از برای اخراجش ما استفاده می کنیم، به اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطل متداولت بینکم فإنها باطلتون الا تجارت تراز، که تجارت انتراز هم این از اسباب متداوله بینهم بوده است و عدات استثناء اخراج شده. که پس به قرینیت عدات استثناء در اخراج می فهمیم به این که مستثنا من محذوف است و بالباطل علت حکم است، لا تأکلوا علت نهی عن الاکل باطل بودنه، که بالباطل بیان علت حکم نهی از الاکل است. و مستثنا من به قرینیت ادات استثناء می فهمیم مستثنا من مذکور نشده، که این استثناء متصل مفرغ است که مستثنامین محذوف شده است. علا حالا بس نتوان گفت که استثناء متصل منقطع است، نه استثناء متصله و اون وقت کلام مستدل درست میشه. و اما این که فرمودن و این که این قید غالبی است، یقال غالبی بودن که دائما هر اون چهر لفظی که در کلام ذکر میشد لا محاله این افاده میکنن مدلول مطابقه خودش را. هر موضوعی که در اون دو چیز ذکر شد ظهورش در این است که کل منها جزء موضوعه. فتجارت عن تراز که گفته شد این تجارت یک جزئه، عن تراز هم جزئی دیگر است. ظهور قید در این است که این جزئیت دلیل دخالت در موضوع داره، پس دخالت در ملاک داره. دائما موضوع را اگر در دو جزء در موضوع ذکر کردن ظهور جین است که موضوع مرکب از هر دوست و ملاک مترتب بر هر دوست. به قرینه خارجی میخواد به این که قید را بگیم قید و غالبین و حتی در ربائکم اللاتی فی حجورکم اگر قرینه خارجیه نبود، دلیل خارجی نداشتیم، در اونجا میگفتیم که اللاتی فی حجورکم قید احترازیست. پس ملخص کلام این که ظهور قید فی کونه احتراز جرد دائما و هر قیدی که ذکر شد این جزء موضوع خواهد بود لا محاله. جزء موضوع انکه شد و تخیل در بلاد خواهد بود لا محاله. قرینه خارجیه میخواد که این را حمل کنه بکنه غاربل پل قیدو که انتراز جدن جاست لا محاله قید احتراز جد. نه این هم نتوانی را حمل کرد به این که قید غالبی است. و اما پرباشو میگه خبرون بعد خبر انصابش اینه که انتظاری نمیرد از بزرگوار که چنین بدن چنین احتمالش را بدهد. وقت داریم؟